بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث تجاهر به فسق بود که یکی از مستثنیات غیبت تجاهر به فسق است. اگر کسی علنا گناه میکنه در انظار مردم، این شخص غیبتش در اون موردی که تجاهر داره اشکالی نداره. این مدعایی بود که در اینجا بیان شد و برای این مدعا دلائلی رو اقامه فرمودند. یکی از دلائل روایتی بود که مطرح شد در بحث گذشته. قلت له یا ابن رسول الله اخبرنی امن تقبل شهادته و من لا تقبل. فقال یا القمح کل من کان على فطرة الاسلام جازت شهادته. قال فقلت له تقبل شهادت مقترف بالذنوب. فقال یا القمح لو لم تقبل شهادت المقترفین للذنوب لما قبلت الا شهادت الانبیاء والاوصیاء لانهم المعصومون دون سائر الخلق. فمن لم تره ای به عینیک یرتکب ذنبن او لم یشهد علیه بذلک شاهدان فهو من اهل العدالت و ستر و شهادته مقبوله و ان کان فی نفسه مذنبا و من اقتابه به ما فیه فهو خارج من ولایت الله داخل فی ولایت شیطان. این روایتی بود که ما در بحث گذشته مطرح کردیم که برای این مدعا مورد استدلال واقع شده بود، اما به این روایت اشکالاتی شده. یکی از اشکالات این که این روایت ضعیفت السند است، سند این روایت ضعیفه. البته این اشکال وارده به جهت این که یکی از روات وثاقتش اثبات نشده، که در زیل همون روایت ما این جمله رو نوشتیم که یکی از روات این روایت وثاقتش اثبات نشده. البته امامی هست، یعنی راوی شیعه است و از نظر مذهب مشکلی نداره، ولی از نظر وثاقتش اثبات نشده. اشکال دومی که در صفحه 701 آقایون ببینید، اشکال دومی که مطرحه این است که از این روایت استفاده می شود که عدالت و حرمت غیبت با هم ملازمه دارند. یعنی کسی که عادل غیبتش حرامه، کسی که عادل نیست غیبتش حلاله، جایزه، در حالی که این خلاف اجماعه. هیچ کسی از علما این رو نگفته که عدالت شرط حرمت غیبت باشه، در حالی که شما در این روایت دیدید که فهو من اهل العدالت و ستر و شهادته مقبوله و ان کان فی نفسه مذنبا و من اقتابه بما فیه فهو خارج من ولایت الله. من اقتابه رو شما خودتون اینطوری فرمودید که ضمیر به کجا برمیگرده، یعنی همین کسی که اهل عدالت و اهل ستره. اگر کسی اهل عدالت باشه، اهل ستر باشه، این شهادتش مقبوله و غیبتش هم حرامه. مفهومش اینه که اگر اهل عدالت نیست، اهل ستر نیست، این شهادتش مقبول نیست و غیبتش هم جایزه. خب اینم یکی از مشکلاتی است که در این روایت وجود داره. و اشکال دوم، اشکال سوم این است که اگر کسی، از این روایت شما این رو استفاده میکنید، اگر کسی گناهی رو از کسی ببینه میتونه غیبتش بکنه، از این روایت اینطور استفاده میشه. فمن لم تره به عینیک یرتکب ذنبن، اگر با چشمت ندیدی بگو این عادل اهل ستره. مفهومش چیه؟ و غیبتش هم جایز نیست، شهادتش هم مقبول است. اما اگر دیدی با چشمت داره گناه میکنه، این دیگه این احکام رو نداره، یعنی شهادتش قبول نمیشه، اهل عدالت نیست، اهل ستر نیست، و شما میتونید غیبتش بکنید. این هم یکی از مشکلاتی است که در این روایت وجود داره. اگه شما دیدی که کسی گناه میکنه، میتونی غیبتش بکنی، در حالی که اینو هیچ کس از علما نمیگه. علما میگن شما وقتی دیدی نمیتونی بگی غیبته، و الا میشه تهمت. کسی دیدی شما گناه میکنه، نباید بیان بکنید. غیبت اصلا جایگاهش همینه که انسان یک گناهی رو از کسی ببینه ولی حق نداره او رو بیاد افشا کنه و بیان بکنه. ولی از این روایت استفاده میشه که و من لم ترهو فمن لم ترهو به عینیک یرتکب ذنبن فهو من اهل العدالت و ستر، این اهل عدالت، غیبتش هم جایز نیست. مفهومش اینه که اگر با چشم دیدی دیگه اشکالی نداره، اهل عدالت نیست، اهل عرض کنم ستر نیست، و غیبتش جایزه. این هم یکی از مشکلاتی است که در این روایت عرض کنم بر این که ذکر شده. مگر این که شما یک نکته ای رو در اینجا بیایید بیان کنید که این جواب این اشکال خواهد بود، و اون نکته این است که فمن لم تره به عینیک یرتکب ذنبا، این رو بیایید این طور معنا کنید، یعنی مردم علنا ببینند، یعنی کسی است که جلوی مردم گناه میکنه، این دیگه غیبتش جایزه. فمن لم تره چی؟ به عینیک، یعنی با دو تا چشم دیدی، یرتکب ذنبا، اگر دیدی غیبتش جایزه، اگر ندیدی غیبتش جایز نیست. خب این البته خطابش به شماست، فمن لم تره به عینیک، دو چشم شما، ولی بگیم شما خصوصیت نداره، یعنی نوع مردم. اگر نوع مردم، اکثریت مردم، غالب مردم دیدن که این آقا داره گناه میکنه، دیگه میتونن غیبت بکنن. یعنی مسئله رو از شخصی به نوعی بیاییم گسترش بدیم، تعمیم بدیم، بگیم مقصود روایت این نیست که شما با چشمت ببینی، منظور اینه که مردم با چشمشون ببینن که این داره گناه میکنه، یعنی تجاهر به فسق. اگر تجاهر به فسق کرده غیبتش جایزه. اگر اینطور معنا کردید فمن لم تره به عینی که یرتکب ذنبن، این رو بیاد اینطوری معنا کنید، نه اینکه شما ببینی، یعنی مردم ببینند. این در این صورت آیت الله خویی و آیت الله سبحانی آمدن گفتن اگر بتونیم این روایت رو اینطور معنا کنیم این اشکال دیگه دفع میشه و مسئله تجاهر هم میتونیم از این روایت استفاده کنیم، ولی خب این خلاف ظاهر این روایته. نکته دیگر این است که در صفحه 702 آیون ببینید، نکته ای هست که آیا واقعا این غیبت کردن درش لازمه که این اصلاح بشه؟ یعنی هدف شما از اینکه میایید این آقای متجاهر رو غیبت میکنید چیه؟ آیا باید هدف شما اصلاح او باشه؟ من غیبت میکنم که این به گوشش برسه، ناراحت بشه و به خود بیاد و دیگه انشالله این گناه رو مرتکب نشه، آیا این لازمه؟ در غیبت متجاهر، این آقا متجاهر به فسق است، من برای اینکه اصلاحش کنم چاره ای ندارم، میام این ور اون ور میگم آبروشو میبرم تا این دست از این گناه برداره. این حرکت به این خاطره که میگیم متجاهر به فسق غیبتش جایزه، برای اینکه او اصلاح بشه. منم باید قصدم اصلاح او باشه، نه انتقام گیری، نه آبرو ریزی بی جهت، فقط به خاطر خدا من غیبت میکنم برای اینکه او اصلاح بشه. آیا این لازمه یا لازم نیست؟ در کلمات بعضی از بزرگان این مطرح شده که متجاهر به فسق رو غیبتش جایزه به خاطر اینکه او از این گناه دست برداره، اما این جزء شرایط نیست. یعنی یک کسی میخواد غیبت یک متجاهری رو بکنه، بگه این علنا شراب میخوره، علنا قمار بازی میکنه، ما بین مردم این رو میاد بیان میکنه، ولی قصدش اصلاح او نیست، یعنی یه همچین توجهی رو نداره به این مسئله، آیا بازم غیبت جایزه یا جایز نیست؟ جزء شرایط جواز غیبت متجاهر این نیست که حتما شما نیت بکنید، مثل نماز که میگیم یه نیتی داره باید قصد قربت بکنید، اینجا هم یه نیتی داشته باشید که من نیت میکنم که این آقا اصلاح بشه، نه، یه همچین نیتی لازم نیست، لزومی نداره. مرحوم شیخ انصاری هم این مطلب رو بیان کرده، به نظر ما هم حرف درستیه، چون در روایات متجاهر آمده استثناء شده و ثانیاً اصلا متجاهر غیبت نیست، کسی که تجاهر به گناهی میکنه دیگه غیبت در اون مورد صدق نمیکنه، چون مستور نیست، یه چیز مخفی نیست که شما بگید غیبت، غیبت کشف ستره، این اسمش غیبت هم شاید اصلا صدق نکنه، چون کسی که یک گناهی رو علنی میکنه بدش نمیاد بگن این قمار بازه، چون اصلا فن نشه دیگه، این قمار بازی رو اومده جلوی همه داره انجام میده، مسابقه هم داره میده، همه هم میدونن، حالا منم بیام بگم این قمار باز هست، این ناراحت هم نمیشه. مصداق غیبت اصلا برش نیست، یعنی تعریف غیبت برای صدق نمی کنه، نه کشف ستریه، چون در غیبت دو تا شرط ما گفتیم، یکی این که یه امر مخفی رو شما بیایید آشکار بکنید، یکی این که حرفی که میزنید اون ناراحت بشه. این نه ناراحت میشه از این حرف چون خودش مشهور به این کاره، و نه کشف سطری در اینجا تحقق داره. لذاست که عنوان غیبت اصلا برش صدق نمی کنه، تخصصا خارجه. بالاخره از این روایت چی استفاده شد؟ استفاده می شود که کسی که حرمت خداوند رو در ما بین مردم مراعات نکنه، خدا هم حرمتش رو در ما بین مردم مراعات نمی کنه. خوب دقت کنید ببینید، این کسی که میاد علنا شراب میخوره، حرمت خدا رو جلوی مردم مراعات نکرده. اون کسی که میره تو خونه در رو میبنده، در رو قلف میکنه، کسی نباشه، شراب میخوره. اون با آدمی که میاد تو خیابون شراب میخوره فرقش چیه؟ فرقش اینه که احترام خداوند رو ما بین مردم حفظ نکرده. از این روایت استفاده میشه کسی که احترام خدا رو ما بین مردم حفظ نمی کنه، خدا هم احترام اونو ما بین مردم حفظ نمی کنه. شما میخواستی بری تو خونت در رو ببندی، گناه تو انجام بدی، از گناه که بده، ولی حالا لااقل میخوای انجام بدی، برو در منزل خودت این گناه رو مخفیانه انجام بده. علنی شمشیر رو در مقابل امام زمان نگیر که علنن گناه بکنی. لذا مسئله حجاب که اینقدر مورد اهمیته به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه یک گناه علنیه. علنن این زنهایی که در ما بین مردم میان و حجاب رو رعایت نمی کنن، این یک مقابلهی با آقا امام زمانه. یعنی ما داریم مقابله می کنیم با امام زمان و این گناه علنی رو داریم انجام می دیم که متاسفانه در جامعه ما بعد از 40 سال از انقلاب گذشته هنوز زنها روز به روز دارن بدتر میشن از نظر حجاب، که این باعث تأسفه که ما نتونستیم اینها رو اصلاح کنیم. در هر صورت این هم یک روایت. پس این روایت اولا سندش ضعیف بود، ثانیاً هم دلالتش مورد اشکال بود. روایت دیگری در صفحه همون 702 آیون ببینید، و منها رواه الشیخ، مرحوم شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف روایت کردن به اسنادی که مرحوم شیخ داره به محمد ابن احمد ابن یحیی. این رو علامه در خلاصه طریق شیخ رو تصحیح میکنه، میگه اینها سندشون درسته و روات ثقه هستن. ان محمد ابن احمد ابن یحیی، محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری امامی و ثقه است. ان محمد ابن موسی، محمد ابن موسی هم محمد ابن موسی همدانیه که ضعیف و اهل قلوب بوده. عن الحسن ابن علی، حسن ابن علی احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال که فتحی مذهبه ولی از نظر وساقت توثیق شده. عن الحسن ابن علی عن ابی عرض کنم حسن ابن علی ابن فضال که فتحی است و بعضی آمدن از اصحاب اجماع شمردنش، مورد اعتماده. ان علی ابن عقبه، علی ابن عقبه که علی ابن عقبت ابن خالد امامی و ثقه است، ان موسی ابن اکیل، بله اوکیل نمری، ایشون هم عرض کنم امامی و ثقه است، اوکیل نمری امامی و ثقه تون. ان ابن ابی یعفور، ابن ابی یعفور هم که امامی و ثقه است، قال رسول الله، خب سند این روایت به خاطر اون یه مورد سند ضعیفیه، لذاست که استدلال به این روایت از نظر سند مشکل داره، ولی میتونه مثلا مؤید مدعای ما باشه. قال رسول الله لا غیبت الا لمن صلى، لا غیبت الا لمن صلى فی بیته و رغب، بله و رغب عن جماعتنا و من رغب عن جماعت المسلمین وجب علی المسلمین غیبته. این الا نداره، شما الا داره؟ نه توی لا غیبت الا لمن، بله غیبت ندارد کسی که، مگر برای کسی که، لمن صلا فی بیته، کسی که میره تو خونه خودش نماز میخونه این غیبت باید بشه. چرا میره تو خونه تنها نماز میخونیم؟ این مسجد، این نماز جماعته، چرا در نماز جماعت شرکت نمی کنید؟ لا غیبت، غیبت نیست مگر برای کسی که نماز میخونه تو خانه خودش، میره تو خونه تنها نماز میخونه، این غیبتش جایزه. و رغب عن جماعتنا، و اعراض میکنه از جماعت مسلمین، و من رغب عن جماعت المسلمین و وجب علی المسلمین غیبته. کسی که در نماز جماعت مسلمین شرکت نمی کنه این غیبتش واجبه. و سقطت بینهم عدالته، این دیگه عادل نیست کسی که در نماز جماعت شرکت نمی کنه. و وجب هجرانه، اینو منزویش کنید، اینو باهاش ارتباط نداشته باشید. کسی که در نماز جماعت شرکت نمی کنه میره تو خانه خودش نماز می خونه. حالا همین، و اذا رفع الى امام المسلمین انذره و حذره، خب این یه همچی آدمی که نماز جماعت حاضر نمیشه و میره در خانه خودش نماز میخونه، اینو باید به امام مسلمین خبر بدید که این اینطوریه، این نماز نماز شرکت نمیکنه، تا امام مسلمین انذره و حذره، انذارش بکنه و تحذیرش بکنه، بترسونتش اگه نیایی نماز مشکلت برات پیدا میشه. اگر از تهدید امام مسلمین توجه پیدا کرد، اومد در مسجد و در جماعت شرکت کرد، فإن حضر جماعت المسلمین، جماعت المسلمین، که خوب خیلی خوبه انشالله اصلاح بشه و بیاد در جماعت شرکت بکنه، و الا احرق علیه بیته، خانش رو باید رو سرش خراب کرد و آتش زد خانش رو. و من لزم جماعتهم، اما کسی که در جماعت شرکت میکنه، حرمت علیهم غیبته و تثبت عدالته بینهم، اونی که در جماعت شرکت میکنه این غیبتش حرامه و عدالتش ثابته. خب این هم یه روایتی است که این روایت ضعیف است، گفتیم سندش ضعیفه، دلالتش هم خیلی از مشکلات داره که حالا ما چند تا اشکال میکنیم. شما ببینید این روایت چقدر از نظر دلالت مورد اشکاله. اشکال اول این است که این روایت ضعیفت السند. خب دیدید که گفتیم که یکی از راوی ها ضعیفت السند بود، محمد ابن موسی، موسی ابن عیسی همدانی، این در سند بود و ضعیفت السند بود. در این قسمتی که شیخ طوسی آمده این روایت رو نقل کرده، این ضعیفت السند. نکته دومی که اشکال دومی که به این روایت وارده، از این روایت استفاده میشه که اگر کسی عدالت داره غیبتش جایز نیست، اگر عدالت نداره غیبتش جایزه. چرا؟ ببینید دارد که عرض کنم که حرمت علیهم غیبته و تثبت عدالته بینهم. غیبت و عدالت رو با هم آمده در کنار هم قرار داده، غیبتش حرام میشه، عدالتش هم ثابت میشه. پس عدالت و غیبت رو همگام با هم و ملازمه با هم قائل شده، در حالی که هیچ کدوم از علما نیومدن مسئله غیبت رو با عدالت همسان بگیرن، بگن اگر عدالت داره غیبتش حرامه، اگر عدالت نداره غیبتش جایزه. اینم اشکال دوم. اشکال سومش این که این روایت فقط در مورد نماز جماعته، در مورد محرمات نیست، در مورد واجبات دیگه نیست، فقط در مورد نماز جماعت وارد شده. خب این ما بحثمون بحث عمومیه، کسی یه گناهی رو مرتکب بشه آیا غیبتش جایزه یا جایز نیست، این مورد بحث ما بود. بعد اگر تجاهر داشته باشه باز بگیم غیبتش جایزه، این مسائل رو نداره. اشکال چهارم در صفحه 703 ببینید و رابعاً اشکال چهارم اینی که دلالت میکنه که حرمت و غیبت و حرمت غیبت و عدم عدالت دائر مدار جماعت. کسی که تو نماز جماعت شرکت میکنه این هم عادله و هم غیبتش حرامه. کسی که نماز جماعت شرکت نمیکنه این نه عادله و غیبتش هم جایزه، دائر مدار جماعت. اسلام رو خلاصه کرده در چی؟ در نماز جماعت. اگه نماز جماعت شرکت میکنه هم عادله و هم غیبتش حرامه، اگه نماز جماعت شرکت نمیکنه نه عادله و غیبتش هم جایزه، در حالی که هیچ کسی یه همچین مطلب رو بیان نکرده. اینم یکی از اشکال پنجم. اشکال پنجمش این است که صلات در خانه کی گفته حرامه؟ که اگر کسی تو خونش نماز بخونه خونش خراب کنید، رو سرش آتشش بذارید، کجا داریم یه همچین حرفی رو؟ واجب که نیست، این یه چیز اخلاقی خوبه، مستحبه که آدم مسجد بره، نماز جماعت بخونه، شرکت بکنه، یه مستحب مؤکدیه. اما اینکه خونش رو خراب کنید، خونش رو آتش بزنید، که چرا تو خونه خودش بابا این نماز خونه، منتها تو خونه نماز بخونه. حالا اینو نداریم، البته فرمایش شما خوبه، فرمایش شما خوبه، ممکنه لمن صلا فی بیته و رغب عن جماعتنا، یعنی اصلا رغبت نداره، اعراض میکنه از جماعت مردم، منزویه تو خونه نماز بخونه. اما این واقعا حرامه؟ میتونیم بگیم این حرامه یا اینکه نه این حرمتی نداره؟ بالاخره صلات در خانه حرام نیست، مشکلی نداره، یه مستحبی رو انجام نداده، نه خونش باید سرش خراب بشه، نه این همه مکافات داره که غیبتش جایز باشه، چنین و چنان. پس اینم یه اشکال پنجم. اشکال پنجم این است که ما صلات در خانه رو به عنوان یک معیار گرفته، حرام قلمداد کرده، در حالی که حرام نیست. حتی یک روایتی داریم که نماز تنهایی خوندن خیلی ثواب داره، آدم اگر تنهایی نماز بخونه اونم خیلی ثواب داره. صلات و وحدت جماعه، یه همچین روایتی هم داریم. حالا در هر صورت این بالاخره کار حرامی را انجام نداده. اشکال ششم که در اینجا ما نوشتیم این است که وجوب غیبتش واجبه. حتی حالا بحث ما در چی داشتیم؟ در جواز غیبت داشتیم. اینجا میگه وجبت غیبتو، غیبتش واجبه. برای امر چی؟ مستحب. اینو داشتیم تا حالا تو اسلام شما شنیدید که غیبتی که محرمه واجب بشه برای اینکه یک کسی یک امر مستحبی رو انجام نداده. این هم اصلا در تاریخ شیعه هم چیزی وجود نداره که غیبت واجب بشه برای اینکه یک کسی یک کار مستحبی رو ترک کرده. اشکال ششمی که هست این است که ترک جماعت باعث نمیشه انسان از عدالت خارج بشه. کی گفته که باید حتما در نماز جماعت شرکت کرد؟ نماز جماعت یک امر مستحبه، مؤکد هم هست، خیلی خوبه، خیلی عالیه. ولی اگر کسی نماز جماعت شرکت نکرد از عدالت ساقط میشه؟ ما یه هم چیزی رو نداریم، در حالی که در این روایت میگه سقطت عدالت و عدالتی ساقط میشه. این چه حرفیست که در این روایت داره؟ ترک جماعت موجب سقوط عدالت نمیشه، چون نه گناه کبیره است نه گناه صغیره. و سامنن، اشکال هشتمی که به این روایت وارده اینه که وجب هجرانه. بابا حالا این نماز جماعت شرکت نکرده همه باید ترکش کنن؟ هیچ کس سلام علیک باش نکنه؟ هیچ کس احوالشو نپرسه؟ هیچ کس سراغش نره؟ این وجب هجرانه توی این روایت داره که این باید دوری بشه از این شخص و اینو باید منزویش کرد. با اینکه نه، پیغمبر با یهودی هم میرفت احوالشو میپرسید و تمام ادیان، حتی کسانی که واجباتو انجام نمیدن محرماتو انجام میدن، پیغمبر از اونا احوال پرسی میکرد، عیادتشون میرفت. اینطور نیست که ما بیایم بگیم حالا یک کسی نماز جماعت شرکت نکرد دیگه ولش کنید، نه احوالشو بپرسید، نه بهش سلام بگید، نه جواب سلامشو بدید. باید وجب هجرانو، یعنی باید ازش دوری کرد. بله؟
امامو تنها میذارن
مثلا. حالا دیگه بالاخره نماز جماعت یه امر مستحبیه، خیلی خوبه، ولی اینطور نیست که اگه کسی نماز جماعت نمیره این از همه چی ساقط بشه، خونش خراب بشه، زندگیش از بین بره، نابودش بکنن که چرا شما نماز جماعت نمیری. حالا ممکنه یه دلایلی هم برای خودش داشته باشه، خیلی دلش نمیچسبه پشت سر هر امام جماعتی بیاد نماز بخونه. بالاخره هر کسی یه دلایلی داره، یا اصلا حالشو نداره بره نماز جماعت، همون تو میشه نمازشو میخونه. باید خیلی ازش ممنون باشیم که اهل نمازه، منتها تو خونه خودش نماز بخونه. بله؟ مرجوعیت داره اما واجب نیست. بالاخره نماز جماعت رو واجب قرار ندادن، یه امر مستحبیه. بله. خب همین چه جوری شما اینا رو توجیه میکنید؟
واقعه به انه شد با این توجیه میکنید که واقعه به انه در این رو بیان میکنه که این اصلا اعتقاد مهمیتی که این نماز جماعت رو دید. اما اگه یه کسی واقعه به انه نیست این رو دقت داره، اما نماز جماعت هم ترک میکنه، اون عدالتش
خب حالا یه کسیه که حال نماز جماعت رو نداره، رغبت نداره دیگه، میگه من حوصله ندارم برم با این بله اینها شرکت بکنم، ولی تو خونه نمازشو میخونه. ببین نمازشو میخونه تو خونه، فرض اینه که اهل نمازه، تو خونه هم نماز میخونه، ولی از جماعت گریزانه، میگه من حال نماز جماعت رو ندارم با اینا بشینم، مثلا حالا پاشون بو میده و نمیدونم چی، یه چیزی یه بهانه ای داره دیگه برای خوده، مثلا نمازشون رو طول میدن، این خودش سریع نمازشو میخونه و دلیلی ما نداریم که این کار واجب باشه. بله حالا دیگه باید توجیه کنید. بله توجیهه، یه توجیهیست که بگیم مثلا منکر جماعت، منکر این واجب، این مستحبه، میگه اصلا این استحباب نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.